با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگاری خوش و خرم برای همه عزیزان تمنا داریم.
همراه و همسفر، به خدا می سپارمت تا هفته دیگر. به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
شنونده های عزیز ارجمند، تکرار جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، کشور ایران از جمله سرزمین هایی است که روی کمربند های کوهستانی قرار گرفته است، به گونه ای که در هر ناحیه از خاک این سرزمین کوه های زیبای زیادی را می توان مشاهده کرد. سبلان کوه همیشه سفید ایران از جمله این کوه هاست که در شمال و شمال غربی ایران قرار گرفته و طبیعت زیبا و نمادهای خاص خود را دارد. در برنامه این هفته با ما همراه شوید تا با جلوه های شگفت انگیز این کوه بیشتر آشنا شویم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
سبلان که در زبان ترکی آذربایجانی ساوالان نامیده می شود، با ارتفاع 4811 متر پس از قله دماوند و علمکو، سومین قله بلند ایران است که در شمال غربی کشور و در 35 کیلومتری شهر اردبیل، مرکز استان اردبیل قرار دارد. برای این کوه عظیم 60 کیلومتر طول و 45 کیلومتر پهنا تخمین می‌زنند که مساحتی نزدیک به 6000 کیلومتر مربع را در منطقه آذربایجان ایران در بر گرفته است. این کوه در مجموع 3 قله مشهور دارد. بزرگترین قله به سلطان معروف است. دو قله دیگر نیز هرم و کسرا نامیده می‌شوند.
موسیقی
سبلان یک کوه آتش فشانی غیر فعال است. سبلان حدود 5 کیلومتر مربع مساحت دارد که محفظه آتش فشانی در جنوب شرقی قله است. مخروط آتش فشانی چینه سبلان را گدازه های سطحی به وسعت 1200 کیلومتر مربع اشغال کرده است. نکته جذاب در مورد این کوه وجود یک دریاچه در بالای قله آن است که گردشگران زیادی را به سوی این منطقه جذب می کند. دریاچه‌ای که محیط بیضی شکل به قطرهای 195 و 80 متر و عمقی در حدود 40 متر دارد. این دریاچه در ماهای گرم دمایی در حد 0 درجه سانتیگراد دارد و آب آن نیز صاف و زلال است. دوستان، کف این دریاچه از بازالت، آندیزیت و تراکیت تشکیل شده است و خود دریاچه تقریباً 25 متر پایین تر از لبه های مخروط آتش فشانی است. آب دریاچه تنها از طریق بارش برف تأمین می شود و به استثنای فصل تابستان در تمام فصول سال یخ بسته و منجمد است که این خود نشان دهنده آن است که آتش فشان سبلان فعالیت حرارتی ندارد. عمق دریاچه به شکل قیف است و با وجود تخمین عمق دریاچه اما هنوز به کف دریاچه دسترسی پیدا نشده است. جلبک ها و جانداران سخت پوش عمده موجودات زنده این دریاچه را تشکیل می دهند. سبلان از نظر پوشش گیاهی و گیاهان خودرو بسیار غنی و منحصر به فرد است و به علت وجود پوشش گیاهی خاص یکی از قطب های زنبورداری و همچنین تولید گیاهان دارویی به شمار می آید. در سالهای اخیر یک گونه کمیاب گیاهی در سبلان توسط یک گیاهشناس ایرانی به نام دکتر عزیز جوانشیر کشف شده که به اسم خودش نامگذاری شده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه‌ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
کوه سبلان به لحاظ دارا بودن طبیعت بکر و شرایط جغرافیایی خاص جزء 7 مقصد گردشگری ایران محسوب می شود. از آنجایی که تمام قلل سبلان در ایام سال پوشیده از یخ و برفای دائمی است. در این منطقه پیست اسکی به نام الوارس ایجاد شده که مورد توجه دوستداران ورزش اسکی است. در دامنه های سبلان 110 چشمه آب گرم و سرد نیز وجود دارد که برخی از آنها به آب درمانی های مدرن تبدیل شده اند. آب گرم قینرجه با دمای 84 درجه به عنوان گرمترین، آب گرم قطرسویی با درجه اسیدی 7.2 به عنوان اسیدی ترین و آب گرم گاومیش گلی با دمای 65 لیتر در ثانیه به عنوان پر آب ترین آب گرم شناخته شده اند.
سلام، حسینی هستم از سایت خدمات گردشگری سونتارا. در این فایل استودی میخوام راجع به یک محصول کاربردی صحبت کنم برای کسانی که زیاد سفر میکنن و میخوان سفر کم خرج داشته باشن. در این محصول 8 راهکار ارائه شده که به طور خلاصه راجع به هر کدوم توضیح میدم. راهکار شماره اول، استفاده از غذای آماده. راهکار دوم، در سفرهایی که قصد دارید بیش از 5 روز منطقه اقامت کنید حتما سویت اجاره کنید. راهکار سوم، معمولا بین دوست و آشنا افرادی هستن که به جهانگردی علاقه‌مندن و به مناطق آشنا هستن، این افراد میتونن راهنمای شما بشن. راهکار چهارم، مسافرت با گروه های کوهنوردی و فدراسیون ها هستش که سفرهای فوق العاده کم خرج رو دارن و جاهای بسیار دیدنی میرن. راهکار پنجم، جهت مسافرت به کشور همجوار حتما از ماشین خودتون استفاده کنید، خیلی از هزینه ها رو کاهش میده. جابجا کردن کالا، مثلا فرش ایران در تمام جهان طرفدار داره، از فرش ایران یا کالاهای شبیه این استفاده کنید، ببرید و اونجا پول نقد کنید یا کالای مشابه. هفتم، استفاده از سایت های تخفیف ویژه است مثل سونتارا که اطلاع میدن تخفیف کرده و از تورها به قیمت خیلی پایین استفاده کنید. راهکار هشتم، خانه خودتون رو اجاره بدید و به سفر بروید. سایت های مثل exchanger.com و surfacing میتونید طرفتون رو توی کشوری پیدا کنید که دوست دارید شهر شما و نتون رو با هم مبادله کنید و یه مدتی در اختیار هم قرار بدید. برای خرید این ای بوک میتونید به سایت سونتارا به نشانی sventara.com مراجعه کنید.
در جبهه غربی قله سلطان و در کنار جانپنا سنگی به شکل عقاب قرار دارد که در طول زمان به نماد سبلان تبدیل شده است. این قطعه سنگ که به واقع اعجاز طبیعت است به شکل عقابی است که نشسته و سر را به سوی شرق چرخانده است. این سنگ همواره مورد توجه کوهنوردان بوده است. همچنین کوهنوردان سنگهای دیگری را در مسیر خود به شکلهایی از جمله روبا، کبوتر کاکولی و شاه و ملکه سنگی تشبیه کردند که به نوعی راهنمای مسیر صعود نیز به شمار می روند. کوه سبلان در فرهنگ مردم منطقه جایگاه والایی دارد. بسیاری این کوه را محل تولد زرتشت پیامبر می دانند. در کتاب‌های گوناگون نیز به این مورد اشاره شده است. به عنوان نمونه، نیچه، نویسنده و فیلسوف معروف آلمانی در کتاب چنین گفت: زرتشت به پایین آمدن زرتشت از کوه سبلان اشاره کرده است. برخی نیز اعتقاد دارند که محل دفن این پیامبر در همین کوه قرار دارد. از این نظر سبلان مکانی مقدس و مورد احترام است که حتی در میان بومیان و شاعر منطقه به نام آن قسم یاد می شود. یاران همراه، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از امراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما دوستان شنونده را تا برنامه هفته بعد به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم برنامه گوهر را همراهی بفرمایید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراه خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر. دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان همراه. انشالله که وقت داشته باشید با برنامه یک گوهر این هفته نیز با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، فرارسیدن سال روز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را حضور همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. برنامه این هفته یک گوهر را می پردازیم به شخصیت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و همچنین به جایگاه زن از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. انشاءالله که وقت داشته باشید در این برنامه با ما همراه باشید.
زهرا گونزالس هستم، از آمریکا. به تمام مسلمان ها تسلیت عرض می کنم فوت امام خمینی. من که بچه بودم که اولین بار که به امام خمینی با شخصیتش شناخته شدم، من فکر می کنم 4-5 سال بودم وقتی که انقلاب ایران اتفاق افتاد و تو آمریکا بودم و به اخبار نگاه می کردم. من یادم هست یه خبرنگارهای خیلی معروف کنار امام خمینی که هواپیما نشست، همون وقتی از پاریس میخواست برگرد به تهران، و اینا رو از اخلاقش توضیح میداد. گفت آدم خیلی عجیبی بود، چون وقتی که رسید به ایران به فرودگاه تهران، تمام مردم، اصلا میلیون ها مردم ها اونجا جمع شد با استقبالش، و امام آدم خیلی عجیبی بود. مثلا هیچ احساسی ندار که مثلا این مردم، همه مردم به من اومد، من چقدر مهم هستم. گفت این هیچ احساس اینجوری نشون ندار، فقط به خدا این همیشه تو ذهنم بود. و با امریکایی ها این خیلی عجیب بود، فکر میکنم با هر آدم معمولی این خیلی عجیبه. و وقتی من بزرگ شدم و آشنا شدم با اسلام، فهمیدم که مثلا این چرا امام خمینی اینجوری بود، چون فهمیدم که هر کاری که خودش انجام کرد با نیت خدا، نه هیچ کار انجام نکرد که بگی مثلا من چقدر مثلا خوبم، من چقدر عالی هستم، چقدر مردم منو دوست داره. هر قدمی که رفت جلو فقط به خاطر خدا بود. اینا رو یه درس خیلی مهم هست برای خودم، چون من الان خودم داره سعی میکنم که خودم و هم به بچه هم یاد بدم انشاءالله که هر کاری که ما خودمون انجام میکنیم فقط رضایت خدا باشه.
دوستان عزیز، امام راحل زن را مظهر تحقق آمال بشر می دانستند که پرورش دهنده زنان و مردان دیگر است. در جلد هفتم از صحیفه امام راحل آمده است، دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است. بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در جلد 16 صحیفه خود می‌فرمایند نقش زنان در عالم از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می‌گیرد. زن یک تا موجودی است که می‌تواند از دامن خود افرادی را به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش‌های والای انسانی کشیده شوند و می‌تواند بالعکس باشد. کلام و اندیشه امام راحل توجه همه جانبه به جایگاه زن دارد، چه نقش مادر و همسر بودن و چه نقش زن در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی. امام معتقد بودند زنان انسانساز مانع از شکست جامعه می‌شوند. توجه به سواد آموزی هم از جنبه‌های دیگر توجه امام راحل به نقش زنان است. امام معتقد بودند اقشار مختلف جامعه از زن و مرد باید مصلح به صلاح علم و دانش شوند و زنان که در رژیم گذشته جایگاه اندکی در سواد آموزی داشتند، پس از انقلاب اسلامی عرصه وسیعی برای فعالیت در مقابل خود داشتند که به برکت انقلاب اسلامی و اندیشه های امام راحل بود. زندگی شخصی امام راحل و توجه ایشان به همسر و فرزندان و دیگر اقوام نشانگر نگاه بلند امام خمینی به جایگاه زن است. نامه های امام راحل به همسرشان سرشار از عشق، محبت و ارادت است که نشان دهنده نوع نگاه ایشان به جایگاه زن در خانواده است. پیر جماران بر حضور اجتماعی و سیاسی زنان در عرصه‌های اجتماعی هم تأکید داشتند و به برکت این اندیشه است که امروز زنان را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اهم از وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و دیگر عرصه‌های سیاسی و اجتماعی شاهد هستیم.
شما می‌بینید امام بزرگوار ما هر روز گویی زنده تر می شود در فضای جامعه ما و در فضای بین الملل اسلامی. روز به روز امام بزرگوار برجسته تر و فکر او و راه او فهمیده تر و ملموس تر می شود.
امروز افتخار داریم که زنان هم همپای مردان در صحنه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی حضور دارند و مشارکت فعال در این عرصه ها دارند. حضور در نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی و سایر نهادها این حس خودباوری و اعتماد به نفس در جامعه زنان را به وجود آورد که ثمره اندیشه امام است. مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران درباره زن از نگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اظهار کرد حضور زن در عرصه خانواده برای امام خمینی بسیار حائز اهمیت بود و مهمترین اولویت فعالیت زنان را توجه به جنبه‌های خانوادگی می‌دانستند. سمیه قاسمی طوسی افسود پس از توجه به حوزه خانواده چنانچه این ظرفیت وجود داشت، امام راحل نگاهی هم به فعالیت بانوان در عرصه اجتماعی و فرهنگی و همچنین مشارکت‌های سیاسی داشتند که بستر فراهم شود و زنان در این عرصه حضور فعال داشته باشند. وی با بیان این که امام راحل تأکید داشتند زنان حتماً از حداقل‌های سواد بهره‌مند شوند و به سواد آموزی اهمیت می‌دادند گفت، حضور در نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی و سایر نهادها این حس خودباوری و اعتماد به نفس در جامعه زنان را به وجود آورد که ثمره اندیشه امام است. این مسئول تصریح کرد اثرگذاری زنان در اجتماع و خانواده و فرصت به وجود آمده برای مشارکت‌های اجتماعی و مدنی دستاورد انقلاب اسلامی و بنیانگذار کبیر آن امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. طوسی با اشاره به ارتقای جایگاه زنان با تأسی از اندیشه های امام راحل ادامه داد، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با اندیشه ناب شخصیت زن مسلمان را احیا و با توجه به کرامت زن جایگاه این گروه بزرگ از جامعه را تعبین کردند. وی با بیان این که امام بر حفظ عفت عمومی تأکید داشتند گفت، امام راحل زن را مبدا سعادت جامعه می دانستند و باور داشتند با حفظ ارزش‌های والای انسانی جامعه در سیر سعودی قرار می گیرد. مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به این که استفاده ابزاری از زنان در رژیم طاغوتی همواره مورد نکوهش امام قرار می گرفت اظهار کرد، امام راحل ارزش انسانی و اخلاقی زنان را در جایگاه بالاتری می دانستند و معتقد بودند زنان در انتخاب فعالیت و پوشش با رعایت موازین اسلامی آزاد هستند.
معرفی کنن از کجا هستن؟
فاطمه پیجای تهران.
من پیگوشن میام نا کانفیدی.
اسمم گلبهرام هست. از قزاقستان هستم. کتابی داشتم با نام بزرگترین امام در قرن 20.
ماما از کجا، از کی چند سالگی شناختن و چه انگیزه ای باعث شد که کتاب بنویسن؟
وام اسکول کالیت پازناکومیتسا ایف امام خمینی. فاطمه میگن سن 12 سالگی بودم که امام خمینی رو شناختم. میگه توی قزاقستان در مورد امام خمینی خیلی میپرسن و خیلی میخوان بدونن. فرد بزرگ سیاسی و بزرگ مذهبی هستند، چون یه الگو هستن توی زندگی برای ما. همین خاطر من شروع کردم نوشتن این کتاب رو.
سیویت بیسنیت امام خمینی اوچین خراشو سوی کنیگه.
میگن که توی دنیا کتابای زیادی هستش که راجع به امام خمینی اطلاعات زیادی رو داره و من اونها رو مطالعه کردم. نامه‌ای که آقای گارباچوف نوشته بودن امام خمینی، اون رو مطالعه کردم. همچنین ترجمه کردن نامه‌ای رو که امام خمینی به گورباچوف نوشته بودن.
تیکی امام خمینی نیسکلکه.
امام خمینی رو هم همچنین چند تاشو ترجمه کردن. امام خوب میدونسته. من اشعار ایشون رو ترجمه کردم. اطلاعات رو هم از طریق مطالعه به دست آوردم.
امام نقش زنان را در جامعه بسیار پررنگ و مهم می دانستند و معتقد بودند زنان مانند مردان در همه صحنه های فعالیت های مختلف اجتماعی نقش تأثیر گذار دارند. امام راحل زنان را موظف می دانستند که در فضای علمی فرهنگی مشغول فعالیت باشند. امام راحل خواستار حضور جدی بانوان در این عرصه بودند و بانوان را تشویق به فراگیری علوم مختلف می کردند. نگاه امام راحل بر حجاب و نوع پوشش بانوان هم نگاه جالبی بود. روشنبینی امام بر حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از مفاسد ناشی از رعایت نکردن حجاب بسیار قابل توجه است، چون در آن مقطع افرادی انتظار داشتند امام برای حجاب فقط یک مدل را ارائه کنند. بنیانگذار کبیر انقلاب همان سالها فرمودند بهترین حجاب چادر است، اما اگر چادر هم استفاده نشد، بانوان از مانتوهایی که مفسده ایجاد نکند به عنوان پوشش استفاده کنند. یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم همراه شوید با ویژه برنامه رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. انشاءالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد.
امام خمینی احیاگر دین در جهان معاصر. ویژه برنامه بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دوستان همراه، از آنجا که دین و ارزش‌های دینی موجب سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت است، از آن به عنوان اساس حیات و زندگانی یاد می‌شود. یعنی صفت احیاگری به دین اطلاق می‌شود. همچنان که در قرآن کریم در سوره مبارکه انفال آیه 24 آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و رسول را اجابت کنید، هنگامی که شما را به خیری دعوت می کنند که شما را زنده می کند. طبعاً دعوت خدا و رسول گرامیش صلی الله علیه و آله و سلم به دین و ارزش‌های متعالی دینی و حیات معنوی است. اما باید دانست که دین هرچند اساس حیات زندگانی بشر است، اما می تواند دچار آلودگی و انحراف و بدعت گردد. در چنین شرایطی است که مردم برای استفاده از دین به احیاگری نیاز پیدا می کنند. البته حقیقت و اساس دین منسوخ شدنی نیست و هرگز از میان نمی رود، بلکه آنچه آسیب می بیند طرز تلقی صحیح مردم درباره دین است. از این رو مردم تصور و اندیشه غلط از دین و ارزش‌های دینی پیدا می‌کنند. سخن حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت‌نامه سیاسی و الهی خود درباره احیای قرآن بیانگر همین موضوع است. زیرا از نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، حقایق قرآن کتاب آسمانی اسلام زنده و جاویدان است، ولی درک افراد بشر از آن میتواند درکی تهجرآمیز و مرده باشد. ایشان میفرمایند: ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متحد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که میخواهد حقایق قرآنی که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم میزند، از مقبره‌ها و گورستان‌ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پا و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می‌کشاند نجات دهد. بر مبنای این سخن امام، قرآن و به تبع آن دین مشتمل بر حقایقی ثابت و پایدار و لذا زنده و جاویدان است که نیستی و انحراف در آن راه ندارد، بلکه آنچه انحراف و جمود در آن راه دارد طرز تلقی و برداشت و نحوه تفکر ما نسبت به قرآن، دین و ارزش‌های دینی و قرآنی است. همراهان گرامی، اینک به بخش نخست صحبت‌های آقای علی پهلوان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، گوش می‌دهیم.
امام خمینی عالم بزرگی از جهان اسلام، کم نظیر و ممتاز بود، شخصیت تاریخی و با اندیشه‌های بلند الهی و تلاش‌های صادقانه خیش مسیر تاریخ را دگرگون و سرشار تحولات عظیمی در ایران و جهان گردید. امام از جامعیت علمی خاصی برخوردار بود، فیلسوف الهی، عارف ربانی، فقیه اصولی و مرجع تقلید مردم، در این حال رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. دو ویژگی خاصی رو در این مورد قابل ذکر هستش. یکی آنکه ضمن تحصیل دروس فقهی و متعارف به آموختن و مطالعه متون عرفانی، کلامی، سیاسی، ادبی، نجومی و هیئت جدید و قدیم پرداخت و با موانی فلسفه غرب آشنا و مباحث فلسفه اسلامی تسلط کامل داشت. مورد دیگر این که ویژگی برجسته امام این بود سخت کوش و تلاش ایشان در مطالعه و تدریس. بعد عرفانی امام خمینی مسئله دومی است که از ابعاد شخصیت امام هستش. آنچه که امام خمینی به عنوان رهبری ممتاز و بی‌نظیر کرده بود مجموعی از ویژگی‌های فردی و اجتماعی سیاسی و عرفانی ایشان بود. او تربیت و تزکیه را مقدم بر تعلیم و آموزش می‌دید و معتقد بود که دانش با همه شرافت‌هایش که توأم با تزکیه نفس نباشد همچون ابزاری در خدمت هدف‌های شیطانی به کار خواهد شد. عرفان امام خمینی مبتنی بر آیات قرآنی، احادیث بزرگان دین و آموخته‌های اولیای اسلام و ائمه اطهار و شرع مقدس اسلام بود. مبحث بعدی در این مورد از ابعاد شخصیت امام بود اخلاقی و رفتاری ماند. ویژگی‌های عرفانی کمالات روحی و علمی حضرت امام خمینی در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی وی تأثیر و سزایی نهاده بود. جالب‌ترین ویژگی زندگی شخصیت امام خمینی صمیمیت و رفتار با اطرافیان است. ایشان نگاه غارت آمیز به بندگان خدا و ناچیز شمردن اعمال مردم را از مظاهر عجب و باعث هلاکت انسان می‌دانست. یکی از مثال دیگه که باز در زندگی امام خمینی در بعد اخلاقی و رفتاری خیلی جالب توجه و تجربه همگان را برانداخته بود ساده زیستی امام خمینی بود. یکی از بهترین راهکارهای مبارزه با استکبار و ابرقدرت‌ها را ساده زیستی می‌داند، به طوری که می‌فرمود اگر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل باطل بیستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان را و سلاح‌های پیشرفته آنان را و شیطانیت آنها و توطئه آنها در روی شما اثر نگذارد و شما را از میدان در نکند، خود را به ساده زیستی عادت دهید و از تعلق قلب مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید.
عزیزان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یک عالم بزرگ و با بصیرت دینی بود. عالم دین نه تنها آگاه به شئون و قواعد دینی، بلکه پاسدار و حافظ آن است. حفظ دین از بدعت و انحراف از برجسته ترین وظایف هر عالم دینی است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نیز مجاهدی راستین و عالمی بیدار و آگاهی بخش بود که هم در عرصه اندیشه و هم در عرصه عمل و مبارزه راهی آشکار و روشن بر روی همه کسانی گشود که عزم احیای دین و ارزش‌های دینی را دارند. او رهبری بود که در نهایت توانست به کمک آموزه‌های دینی حکومتی جبار را سرنگون سازد و پرده‌های بدعت و تهجر را از دین و ارزش‌های دینی بردارد. وقوع انقلاب اسلامی ایران برجسته‌ترین حرکت عملی امام خمینی رحمت الله علیه در جهت احیای اسلام و ارزش‌های آن در جهان معاصر است. همراهان گرامی، اینک به بخش دوم صحبت‌های آقای علی پهلوان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گوش می‌دهیم.
مورد بعدی در ابعاد شخصیت امام بود اندیشه و سیره سیاسیشون بود. اندیشه و سیره سیاسی امام مبتنی بر اصول مستحکم جهانبینی توحیدی، وحی الهی، سنت و سیره معصومین و ائمه بود. پیوند دین و سیاست، اجتهاد، عقلانیت دینی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و لزوم تأمین مسائل جامعه اسلام و سایر مؤلفه‌های اسلام است. در بحث اندیشه و سیره امام توجه خاصی به دانشگاه بود. حضرت امام در کنار اهتمام جدی به حوزه علمیه همواره در اندیشه سیاسی خیش نقش مهمی برای دانشگاه و دانشگاهیان قائل بودند. ایشان در بیانات متعدد خیش با عبارات گوناگون این مطلب را متذکر شدند که دانشگاه مبدأ همه تحولات است. مورد بعدی در بعد اندیشه سیاسی رهبری و مدیریتی بود که امام با تمسک به ایمان قوای الهی و تمسک به سیره ائمه اطهار علیه السلام عناصر و شالوده های مدیریتی را با کار گرفته بود و از این اصول هرگز غفلت نمی‌کرد. موضوع برنامه ریزی برای امام بسیار مهم است. در کاربرد پیشرفت اهداف و تحقق آرمان های خود بی تردید برنامه حساب شده را در پیش داشت. در مرحله بعد نیروها و امکانات را شناسایی داشتند و با تناسب قدرت و تواناییشان مسئولیت ها را به ایشان واگذار میکردند. از دیگر مرحله هایی که در بعد سیاسی اندیشه امام متنظر مدیریت بحران بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بحران ها و تهدیدهای بسیار خطرناکی می باشیم که امام با هوشمندی و اعتماد به نفس و با استعانت از قدرت بی‌منتهای الهی و با پشتوانه مردم متدین موفق به اداره این بحران ها شد. از قبیل بحران های قومی، منطقه‌ای، انقلاب فرهنگی، عزل اولین رئیس جمهور، جنگ های مسلحانه، ترور های شخصیت ها و وقایع دیگه که در خارج از بلاد اسلامی همچون کشتار حجاج ایرانی، مراسم برائت از مشرکین، قتل عام فجیع مردم حلبچه و کشتار مردم بیگناه منطقه دست عوامل صهیونیست و استکبار.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ترویج و احیای اندیشه اسلامی، سیره محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را سرلوحه کار خود قرار داد. ایشان از ابتدای شکلگیری نهضت اسلامی با تکیه بر معارف اسلامی و سنت نبوی و اهل بیت پیامبر توانست مجدداً دین را در عرصه اجتماع و سیاست وارد کند و پس از مدت‌ها آن را در اندیشه و زندگی مردم احیا نماید. ایشان بر تشکیل حکومت اسلامی تأکید داشت و چنین استدلال می کرد که شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تنها با تأسیس حکومت اسلامی بود که عدالت را اجرا کرد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل حکومت را ابزاری برای تحقق آرمان‌های مقدسی چون مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و حمایت از مستضعفان می‌دانست. از این رو در جمهوری اسلامی ایران که با تدبیر آن حضرت شکل گرفت، پیوند میان دین و سیاست، توجه به مشارکت مردم در حکومت، ترویج ارزش‌های اخلاقی و مبارزه با فساد، مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و تأمین رفاه عمومی از نشانه‌های احیای دین و توجه به ارزش‌های والای آن است. دوستان همراه، به پایان برنامه امام خمینی احیاگر دین در جهان معاصر ویژه ایام رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. بار دیگر این مناسبت غمبار را به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت می‌گوییم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، بهترین ها را برای تان آرزو می کنیم. برنامه های ما در همین جا به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتان دوستان.
چرا زیدرم به چشمت نهفته، چه کس باشد از چشم تو قصه گفته، که من چون شهابی که مثل حبابی، چون این در هوایت رها شده فنا شده. کدام این پرنده در این صبح روشن ز من گفته با تو، ز تو گفته با من، که من چون ستاره که مثل شراره، چون این در هوایت فنا شده رها شده. کجایی کجایی ندیده رهایی، به گوش دلم صدای تو بود. ستاره شمردم ز پنجره من، مگر که در آیی تو یک شب از این ره به خانه من. نوای رسایت صدای رهایت، به کوچه شب کشیده مرا، بیا که ببینی که جان غمینی دوباره به لب رسیده مرا. زرنج زمانه شبی عاشقانه صدایم کنه ای دوست، چه رازی درم به چشمت نهفته، چه کس باشد از چشم تو قصه گفته، که من چون شهابی که مثل هوایی چنین در هوایت رها شده فنا شده رها شده.
هاش ثبت شده. تاریخ ما به قدری درخشانه که هر جا پا بذاریم با سر بالا میگیم اهل کدوم خاک و سرزمینیم. سرزمینی یادآور ابر انسانهای شجاع از خود گذشته و شگفت‌انگیز که نه تنها جهان خودشون که جهان انسانهای زیادی رو تغییر دادن و متحول کردن.